شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان سلام، ایشالله که حالتون خوب باشه و برنامه امشب رو هم با ما همراه باشید و بشنوید. بالاخره رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه امشب. این شبها و این روزها و هفته گذشته اگر که به هر حال توجه کرده باشید به اندازه کافی در کشورمون بارش‌های متعددی داشتیم. خوشبختانه در چند روز گذشته بارش برف خیلی خوبی در مناطق کوهستانی داشتیم، مخصوصا شمال غرب کشورمون. مثلا در منطقه مشکین شهر اگه اشتباه نکنم 90 سانت برف اومده، آستارا هم برف سنگینی اومده، نقاط دیگه کشورمون هم تو همون منطقه عرض میکنم. به همین صورت مناطق کوهستانی هم به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته. الان من ارتباط تلفنی برقرار کردم با جناب آقای دکتر احد وظیفه عزیز که خدمتشون سلام و درود عرض می‌کنم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
من هم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. اگه یادم باشه آخرین پیشبینی که آقای خانم تاج بخش مسلمان ریاست محترم سازمان هواشناسی داشتن این بود که ما توی پاییز و بهار بارش خاصی نداریم، ولی خوشبختانه همین الان که من توجه کردم از دیشب تا حالا یه ریز داره بارون میاد تو تهران. حتی خب مقدارش کم زیاد نیست، ولی خب اگه این اتفاقا اگه خوشبختانه یا لطف خدا باشه این مستمر بشه قطعا میتونه قابل توجه باشه. آقای دکتر وظیفه، شما برای ما بفرمایید، برای شنوندگان ما وضعیت چجوریه، چی کار باید بکنیم؟ و من نگاه میکردم به خبرها، شما فرموده بودید که بارش برف زیادی نداریم و این برفا به خاطر تغییر هوا آب که بشه ما ذخیره آبمون از دست میدیم. برای مردم بفرمایید لطفا.
بله، اول عرض کنم اون نقل قولی که از رئیس سازمان فرمودید چندان دقیق بیان نشده و به نوعی اشتباه برداشت بوده.
بله بله،
منظور ایشون این بوده که
یه مقدار قبل‌تر صحبت داشت.
بله بله، منظور ایشون این بوده که بارندگی ها در حد نرم نیستن که بارش خاصی نداریم. بله، زمستونه، بهار یا پاییز، بارندگی جاری.
خبری بود که خبرنگارها
بله،
نگارش خب کردن.
خب یه مقدار بعضی وقتا من فکر می‌کنم شیطنت‌های خبری هم هست تو این بحث. ولی در هر صورت یه مقدار خواستم تصریح کنم.
بله،
که به هر حال ما زمستون و بهار بارندگی داریم. منتها این که بارندگی مورد نیاز ما رو آیا به اصطلاح تامین می‌کنه، یعنی آب مورد نیاز رو تامین میشه یا نه، این مسئله مهمیه. بیشتر بحث سر اینه که این بارندگی‌ها آنچه که باید باشد نیست، نه اینکه بارندگی نداریم. خدمت شما عرض کنم متاسفانه پاییزمون خیلی کم بارش بود. ما نزدیک به 50% و در ادامش در واقع در همین،
ولی متاسفانه پیشبینی‌هایی که شده بود و رسانه‌ها هم تحت تاثیر قرار داده بود گفته بودن بارش پاییز پر بارش.
بله بله، خب ببین اون مربوط به تابستون بود دیگه.
بله،
از ابتدای تابستون تا اوایل پاییز غالب مدل‌های عددی بیانگر این بودن که پاییز پیش رو به هر حال با توجه به رخداد الینو وضعیت بارندگی ها در قالب نقاط کشور نرم تا بیش از نرماله. این در واقع اینا همه با احتمال، یعنی احتمال قوی بر این بود که بارندگی ها، ولی متاسفانه به هر حال با گرمای بی سابقه ای که در دنیا رخ داد و خیلی ها را شوکه کرد و بسیاری از نقاط دنیا را تحت تاثیر قرار داد، از جمله خاورمیانه، آسیای میانه و کشور ما هم جز این مناطق هست، هم دمای بسیار بالاتر از نرمی داشتن، طوری که ما طی آبان و آذر شاید گرمترین آبان و آذر، حتی دیماه گرمترین آبان و آذر دی تاریخ کشورمون رو سپری کردیم.
بله متاسف.
و اگر میانگین بگیریم دمای این به اصطلاح این چند ماه رو، شاید نسبت به شرایط نرمال به طور متوسط 3 تا 4 درجه بیش از نرماله. این و خب این بیهنجاری مثبت شدید دمایی تأثیر گذاره بر به اصطلاح این جابجایی و حرکت توده های هوا.
آقای دکتر میگفتن که عذر میخوام میونه کلامتون، اول بگم که شنوندگان از ما برنامه پارک پریسان از رادیو تهران میشنون و سوال بعدی اینه، میان کلام شما میگن که دنیا 1.5 درجه افزایش دما رو به خاطر تغییر اقلیم و آب شدن یخهای قطبی داره تحمل میکنه، ولی منطقه خاورمیانه رو 3 درجه از افزایش دماش، این درسته یا غلطه؟
بله ببین، اون 1.5 درجه دنیا در واقع با حساب همه سطح اقیانوس هاست، یعنی دمای آب اقیانوس و کره زمین ها. ولی اگه بیایم رو قاره ها، یعنی خشکی ها رو فقط در نظر بگیریم، بیش از این هاست. در واقع میدونی دمای آب نسبت به خشکی آنچنان تغییر نکنه، تغییر کرده ولی خیلی نیست. بنابراین متوسط کره زمین وقتی گفته میشه یعنی دمای سطح آب هم هست، ولی وقتی حرکت کنیم بیایم فقط محدود کنیم به قاره ها و خشکی ها، این عددها بیشتره، به خصوص قاره آسیا و منطقه خاورمیانه. یعنی خود منطقه خاورمیانه شمال آفریقا جز مناطق بیابانی دنیاست، برای این مناطق بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن و بیهنجاری دمایش. خب سوال اولتون راجع به بارندگی ها، به هر حال ما تا الان بارشمون یه چیزی حدود 44.5% نسبت به نرم پایین تره، و خب این عدد درشتیه، تقریبا نیمه سال آبیمون داره طی میشه، یعنی سال آبی 1400-402-403 تقریبا نصفش در حال عبوره و نصف دیگهش باقی مونده. خب جبران این کمبارشی این دورانی که سپری کردیم در باقی مانده سال آبی خیلی بعیده، در واقع نمیگم صفر، احتمالش وجود نداره، احتمالش خیلی ضعیفه.
تصاویر سطحامون نشون
میده تصاویر ماهواره‌ای که در واقع از روی مناطق کوهستانی و کل منطقه یا در واقع حتی مناطق مرزیمون، حوزه های آب مشترکمون مثل عرس، اترک، هیرمند، همه اینا رو در واقع وقتی که لحاظ کنیم میبینیم که سطح پوشش برفی غالب حوزه ها، چه حوزه های اصلی داخل کشورمون چه حوزه های آبی مشترکمون رو وقتی بررسی میکنیم نسبت به نرمال و حتی نسبت به پارسال که خودش یک سال خشکی بود خیلی پایین تره و در نتیجه نشون میده که ذخیره برفیمون خیلی کمتر از آنچه که باید باشه هست، علارغم اینکه در غرب و شمال غرب و اینا برفای نسبتا خوبی داشتیم یا بارش برف خوبی داشتیم، ولی این چیزی که باید باشه نیست. اینه موضوع، یعنی اینطور خود نکرده قلمداد نشه با یه بارش برف تصور کنیم که دیگه خوشسالی تموم شد و به شرایط عادی برگشت. چون من دیدم یکی از این مثلا خبرها به خصوص رسانه‌های اجتماعی نشون داده خوشسالی تموم شد، نمیدونم بارون برف آنچنان، نمیدونم گزارش 3 متر برف در غرب داده بودن، اصلا چنین چیزایی گولمون نزنه. ما در واقع شرایطمون شرایط شاید استثنایی از نظر کم بارشی تا کنون، و خب این نیازمند همیاری و در واقع دقت و کوشش بسیار میخواد، مدیریت خیلی متمرکز و یک پارچه در همه عرصه ها نیاز داره تا بتونیم برای در مقابل این خوشسالی طولانی مدت در واقع دوام بیاریم. چون میدونیم این امسال متاسفانه این موضوعی هم که از چهارمین سال خشکیه که داریم سپری می‌کنیم، 3 سال قبل هم بارندگی ها
دقیقا دست... میخواستم همین رو سوال کنم. بعضی از منابع اعلام کردن چهارمین ساله، بعضی از منابع اعلام کردن که ما وارد دوره خشکسالی 30 ساله شدیم. اینو میشه برای شنوندگان توضیح بدیم؟
ببینید این پیشبینی بارندگی و در واقع سالانه خیلی ریسک داره، اصلا ما برای 6 ماه بعدش هم قادر نیستیم که دقیق پیش بینی کنیم یا با احتمال به اصطلاح قابل قبولی پیش کنیم، چه برسد این که بگیم 2 سال بعد و 3 سال بعد. همینطور که شما الان نگاه کنید امسال سال 2023 گرمترین سال رکورد زمین شد، از اول سال آبی نما هیچ جای دنیا، تمام مراکز جهانی هواشناسی و اقلیم شناسی چنین تصوری نداشتند که احتمال زیادی نمیدادن این گونه بشه، ولی دیدی شد. برای این قشنگ ثابت میکنه که اصلا این که ما وارد دوره 30 ساله شدیم اینا اعتبار زیادی نداره، نباید خیلی مورد توجه قرار بگیره. منتها به هر حال یه سناریوه، ما باید آمادگی داشته باشیم یا در واقع با اقداماتی که انجام میدیم باید بتونیم آسیب‌ها رو کاهش بدیم. به هر حال ما قطعا نمیتونیم از آسیب‌های کشاورزی جلوگیری کنیم، حتما خسارت خواهد زد، یا آسیب‌های خشکسالی به طور کلی چه تو بخش آب، صنعت و غیره خسارت میزنه. آنچه که مهمه بتونیم در واقع به اصطلاح بتونیم از مقدار آسیب، از میزان آسیب کم کنیم، خسارت رو کم کنیم. این در واقع سلوحه کار اون باید قرار بگیره. خب تو هر بخشی، تو هر به اصطلاح بخشی که نیازمند آب هست و تقاضای آب داره، باید به هر حال یه سری اقدامات صورت بگیره که این آسیب پذیری ها کم بشه.
بله.
قاعدتا اینه. بنابراین این که بگیم 30 سال آینده خشکه اصلا به اصطلاح خیلی منطقی نیست. منتها اگه برگردیم به 40 سال گذشته نگاه کنیم، میبینیم که دنیا داره روند گرم شدن را طی میکنه. ببینید سال گذشته دمای متوسط کره زمین 1.2 درجه، 1.24 درجه نسبت به نرمال بالاتر بود. امسال میانگین دمای کره زمین 1.35 درجه نسبت به میانگین بلند نسبت به عصر قبل از صنعتی شدن ببخشید بالاتره.
خب و در منطقه خاورمیانه چطور؟
خب این بیشتره، عددش درشتره.
اما دکتر با توجه به اینکه حضرت عالی رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی هستی، واقعا بفرمایید که مردم باید چیکار بکنن. من یه تصاویری دیدم، جایی هم مطالعه میکردم، حتی این مربوط به سالها پیش بود ولی اخیرا این تصاویر تو صفحه اجتماعی زیاد شده، که از توپها گویهای سیاه رنگ بر روی سطح دریاچه ها و منابع آبی استفاده میکنن که این تبخیر آب پایین بیاد. مثلا تو این دریاچه چیتگر غرب تهران، دریاچه شهدای خلیج فارس، که آبهای زیرزمینی رو از اعماق زمین آوردن روی آب روی سطح زمین و هر سال 2 متر از سطح این دریاچه داره تبخیر میشه، از دسترس خارج میشه، میشه از این گویهای سیاه رنگ گذاشت که میزان تبخیر رو کم بکنه و این آب رو حفظ بکنه. البته خود این احداث این دریاچه هم اونجا بعد از این همه افزایش جمعیت و تغییر اقلیم چیز عجیب غریبی بود. حالا از این موضوع اگه بگذاریم، واقعا میشه همچین اقداماتی انجام داد؟
ببینید الان در حال اینا خیلی فراگیر نیست، ولی یه سری اقداماتی صورت میگیره که شدت تبخیر رو کم کنن. بله ببینید، هر درجه افزایش دما حدود 6-7% توان تبخیر رو افزایش میده.
بله
خب ببین، ما با 2 تا موضوع مواجهیم، یکی کاهش بارندگیه، یکی افزایش دماست، که هر دوی اینها اون میزان آبی رو که داریم کم میکنه، یعنی آب قابل دسترس رو کاهش میده. هم تبخیر شدت تبخیر افزایش پیدا میکنه، به هر حال آبی که در پشت دریاچه هست یا توی سد هست یا تالاب هست زودتر، یا تو رودخونه هست در حوزه آب هر چی که هست رو سد زودتر تبخیر میشه. دومیش هم کاهش بارندگی، که میزان آب رو به طور کلی اون چیزی که در دسترس قرار میگیره کم میکنه. به هر حال این که اقدام بکنیم برای نوعی به کاهش تبخیر، شدت تبخیر مناسبه. خب الان برخی جاهای دنیا، البته عرض کردم خیلی تازه شروع شده، خیلی فراگیر نیست، مثلا روی کانال های انتقال آب به نوعی از این پنل های خورشیدی نصب میکنن،
بله،
انرژی خورشیدی استحصال کنن و از اون ورم آب تبخیر نشه، یا روی سطح دریاچه ها و سدها که در معرض تبخیر شدید هستن. برخی جاها چنین کارهایی کردن، ولی به هر حال اینا یه راه حل دیگه، راه حل های خیلی جزئیه، شاید خیلی بزرگ به نظر نرسه، ولی به هر حال همین اقدامات هم ممکنه در یک منطقه تا حدودی مؤثر بشه.
دقیقاً
آنچه که مهمه، به هر حال حالا راهکارا زیاد هستن، ولی قطعاً به هر حال ببینید که اینا هر کدوم یه جزء خیلی کوچیکی از بخش بزرگ پازل بزرگی هستن که به هر حال یکی دوتا نیست، خیلی زیاده. ابتدا به ساکن شاید اگه اول شروع کنیم، این که ما باید یه تجدید نظر اساسی توی بحث شهرسازیمون انجام بدیم، یعنی شهرهامون رو کجا بنا کنیم که اصولا خیلی تحت تاثیر این پدیده مخرب تغییر اقلیم و خشکسالی به خصوص در حوزه خاورمیانه قرار نگیره.
آقای دکتر ببخشید، من از شما و شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم، وقتمون توی این برنامه برای این گفتگو به پایان رسیده. شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پریسان منتظر باشید قسمت دوم صحبت‌های آقای دکتر احد وظیفه عزیز رو، که رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی هواشناسی هستند، رو انشالله تو برنامه بعدی بشنوید. آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه فرصت گذاشتید تو برنامه اول در خدمتتون باشیم. اجازه بدید که این راهکارهای در واقع وضعیتی که درش قرار میگیریم برای اینکه اثرات خشکسالی رو کمتر کنیم، کم آبی رو کمتر بکنیم، ان شاء الله تو برنامه بعدی در خدمتتون باشیم.
خیلی متشکرم، شما رو به خدا میسپارم.